افرادگرایی کابینه حتما با واکنش صهیونیست، با واکنش مقاومت مردم فلسطین روبرو میشه و نگرانی بود، نگرانی خود ماهیت وجودی خود رژیم بود و این رو خب نگران بودند در خود داخل سرزمین اشغالی. دیشب هم باز شاهد تظاهرات علیه نتانیاهو بودیم.
بله بله، این چند گزاره هست آقای عسکری عزیز. گزاره اول اینه که فلسطینی ها بعد از شکل گیری این کابینه حساب خودشون رو کردن که واقعا گلوله در مقابل گلوله، شهید در مقابل شکل صهیونیست. میدونن این کابینه دیگه افراطی ترین کابینه راست دینی تاریخ سیاسی رژیم منحوس صهیونیستی است. یعنی بنگفیر که رسما اعلام کرده ما میخوایم مسجد اقصا رو خراب بکنیم، هیکل سلیمان بسازیم، یعنی ریویژه هم بدید، اعراب حتی 48 رو از سرزمین اسرائیل به قول خودشون اخراج بکنیم، اینا دارن اجرا میکنن. و میبینید یک وزیر رسمی اعلام جنگ کنه بر علیه موجودیت فلسطینی ها، بر علیه مقدسات فلسطینی ها و مقدسات جهان اسلام. این یک گزاره. دوم، غیر جناح‌های راست دین افراطی ما میبینیم در میان سرینسا جریان های سکولار هست، جریان های ملیگرا هست، جریان های یهودی غیر در واقع افراطی هستن، معتدل هستن، جناح های چپ هستن. خب اینا میدونن این کابینه کابینه وحشتناکی است. وقتی گانس میگه این کابینه کابینه فاجعه باری است، گانس خودش یک صهیونیست وزیر جنگ هم بوده، بنابراین این کابینه قطعا دوام نخواهد آورد. اما گزاره سوم، این مسئله عملیات جنین، آیا خواستن ذره چش بگیرن؟ آیا خواستن اثبات وجود بکنن که ما سرکوب میکنیم؟ بعد میدم سرب گداخته، اصطلاحات یا آهن فلان، اصطلاحاتی که شیمون پرز به کار برد، اسحاق رابین به کار برد، منجر به جنگ 33 روزه شد، منجر به جنگ 22 روزه شد، جنگ 51 روزه شد و سفر خود شد. بنابراین اینها متوجه هستن که شرایط عوض شده به نفع فلسطینی ها. حالا احتمالا اگر این عمل تدوم پیدا کنه قطعا تظاهرات تشکیل خواهد شد. نتانیاهو فکر میکرد که با این عملیات سر رو به جلو خواهد کرد و به بهانه اینکه آقا ما تهدیدی از سوی فلسطینی ها
میخواست تظاهرات اینا رو منحرف کنه، درسته؟
احسن، خواستم به این نتیجه برسم که خواست یک آدرس غلط بده، قطبنمای تظاهرات رو به سمت فلسطینی ها هدایت بکنه، در حالی که الان از هر دو جبهه داره ضربه میخوره، از جبهه فلسطین ها داره ضربه میخوره، از جبهه مخالفین داره ضربه میخوره که شما بی ارزه هستید. یعنی این محاسبات ناتانیاهو کاملا غلط از آب در اومد و باید قطعا تجدید نظر کنه. حالا منحل میشه، برن به سمت انتخابات زود هنگام، انتفاضه امانشون نخواهد داد، مسئله حرکت مسلحان در کنارش قیام مردم ساکنین 48 هستن، مردم قدس شریف هستن، یکی دو ماه دیگه در آستانه ماه مبارک رمضان قطعا درگیر تشویق خواهد شد، به یاد درگیری پارسال سفرقس بوده، اونم اواخر ماه مبارک رمضان شد دیگه.
بله،
البته الان در واقع روحیه ها در هر دو طرف مشغول شارژه. باید ببینیم تدبیر ناتانیاهو چه خواهد بود و باید ببینیم که چه چیزهای دیگر نیروهای مقاومت، حالا چه به صورت انفرادی، هم عملیات پست‌های متحرک در واقع استشهادی هست و یا از غزه موشکباران، خوب شد اسکلان رو زدن بعد از جنین، ولی این ضربه بسیار دردناک بود و جبران این ضربه، قبل از اینکه بخوان جبران کنن دوباره فلسطینیتون ضربه بزنن، محال دیگه بتونن معادله به نفع برگردونن اسرائیلی ها.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم،
وقت خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص روحیه جدید در مقاومت از کرانه باختری تا نوار غزه. 3035 سامانه پیامکی ما، سامتو که گفتم یه هشتگی رو اندازه شده به نام چاپیتشا که اشاره داره به اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی که میتونین در این هشتگ شما هم شرکت کنین. نظری اگر دارین برای ما ارسال بفرمایین، نام و نام خانوادگی و شهر خودتون رو حتما برای ما ارسال بفرمایین به 10000 30000 10 35. خب یک بحثی مطرح شد این روزها، بحث حادثه که در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران رخ داد. متاسفانه یک نفر کشته شد و شخص حمله کننده هم انگیزه شخصی و خانوادگی رو علت این واقعه دونست. اما امنیتی سازی رسانه‌های ماند رو در این دو روز شاهد بودیم از این حادثه. آقای امین صبحی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خوب
هستین ان
شاء الله؟ متشکرم. اگر موافق باشی یه گزارش با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
هنوز دقایقی از حادثه سفارت آذربایجان در تهران نگذشته که انتشار به موقع تصاویر دوربین‌های نظارتی از اصل واقعه پرده برداشت. این تصاویر از لحظه حمله فرد مهاجم، دستگیری سریع او توسط نیروهای حافظ امنیت،
می‌خواستم همش رو بکشم و برم همسرمو بردارم بیا.
و بازتاب به موقع اصل ماجرا از زبان او و فرزندانش،
گفت که داریم میریم سفارت مامانتون رو در بیاریم.
همه و همه از ایجاد شائبه، تولید خبر زرد و پمپاژ روایت‌های متنوع جلوگیری کرد. اما هیچ کدام باعث نشد تا رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از این اختلاف خانوادگی بحران دیپلماتیک نسازند.
حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان،
حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان،
احتمال تیرگی بیشتر روابط پر افت و خیز تهران و باکو.
تکرار یک واژه در بخش‌های مختلف خبری برای ضریب دادن به یک حادثه.
تأثیر این حمله چه خواهد بود بر روابط پرتنش دو کشور؟
تنش بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان.
حتی کارشناس این برنامه در کمتر از یک دقیقه بیش از 8 مرتبه روی این کلید واژه مانور میدن.
وقتی شما با کشوری چنین تنش بالایی دارید، بین آذربایجان و ایران تنشیه که این تنش بالا رفتن، یعنی نشون میداد که تنش این دو تا کشور چقدر بالا.
اتفاق روز جمعه با وجود مهرس شدن انگیزه مجرم، یک تهدید از سوی ایران تعبیر شد
که میتواند به قیمت قطع کامل روابط دیپلماتیک هم تمام شود.
البته
بله، بخشی از فضاسازی رسانه‌های معاند بود در خصوص این حادثه. آقای صبحی شما چطور می‌بینین این موضوع رو؟
خب من مجددا عرض سلام دارم بهتون. خدمت عرض کنم، ببینید همونجوری که این گزارش اشاره شد، توضیح هم داده شد، یه اتفاق مبارک و خیلی خوبی افتاده، اینه که خب رسانه ملی تو طرح این قضیه به نوعی طرح روایت اول روسفید شد و به نوعی با توجه به اتفاقاتی که تو چند ماه اخیر رخ داده بود یک عمل کرده به موقع داشت، با انتشار به موقع تصاویر و حضور خوشمندانهی که تو بحث مانور رسانهی انجام داد، به نوعی بازی رو از مخالفین گرفت. حالا هرچند که بالاخره اونها دنبال سیاه نمایی در راستای اون جنگ هیبریدی که علیه کشورمون داره صورت میگیره اتفاق میفته و خب بحث حالا دروغ سازی های مکرر رو ادامه میدن، اونم در حالی که خود زارب اومده اعلام کرده که انگیزه های شخصی داشته و به دلیل حالا بیخبری طولانی مدت از همسرش که ایشون هم اهل باکو بوده به این سفارتخونه حمله کرده. خب طبیعتا بلندگوهای صهیونیستی بیکار نمیشینن، هرچند دلیل این که ما روایت سریع و درست داشتیم یه مقدار کارشون این دفعه سخت‌تر شد و خب با دروغ و هشتگ سازی در تلاشن که مسئله رو سیاسی کنن. حالا آقای الهام علیوف هم که قصهش مشخصه، درسته که استاد و به نوعی دچار یک سری اشتباهات محاسباتی شد و به نوعی حالا تو اون پیامی که تو توییتر هم اومدن اعلام کرده بودن که حالا جملهش به این شکل بود که من قویاً حمله تروریستی که صورت گرفته رو محکوم میکنم، یه همچین تعبیری داشت و سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان هم خب بلافاصله اومد گفت باکو در صدد اینکه سفارت خودش رو تعطیل کنه، تخلیه کنه. خب حالا فرای این واکنش های شتاب زده و حالا عجولانه که تو این ماجرا اتفاق افتاد، یه نکته ای که باید بهش دقت داشته باشه، ببینید ما نهاکن تو حمله تروریستی که به حرم شاه چراغ انجام شد حدود 13 تا ایرانی شهید شدن، 21 نفر مجروح شدن و بر اساس بیانیه رسمی که وزارت اطلاعات صادر کرد، عنصر اصلی یعنی عامل هدایت و هماهنگ کننده این عملیات تروریستی تبعی جمهوری آذربایجان بوده که از فرودگاه همین آقای حیدر علیوف تو باکو پرواز کرد و وارد ایران شد. بعد از این هم که به تهران رسید، خبر به قولی ورودش و حضورش و آمادگیش بر عملیات رو به جمهوری آذربایجان اعلام کرد که خب هنوز که هنوز دولت باکو هیچ جوابی در خصوص میزبانی از این تروریست ها اعلام نکرده و در خصوص عدم اون رعایت اصل حس به نوعی حالا در راستای اون بحث میزبانی که از این اقدامات جاسوسی و خرابکارانه که از طرف صهیونیست ها در خصوص بحث جمهوری اسلامی اتفاق افتاده سکوت کرده. میخوام بگم که یه سری چیزایی بوده ولی ما مثلا هیچ اقدام خصمانه یعنی جمهوری اسلامی در صدد تعامل و تعالی ارتباطاتش هستش. اگه دقت کنید خب توی یکی دو سال اخیر سفارت آذربایجان تو 5 تا کشور انگلیس، فرانسه، آمریکا، کردستان و لبنان هم مورد حمله قرار گرفته، اما مقامات این کشور دولت باکو هیچ موقع نیومدن بحث اقدام به تعطیلی سفارت کنند و از این صحبت ها بخوان مطرح کنند. قطعا خب این اتفاقی که افتاده جنبه هایی داره که با توجه به اینکه خب حراست از بحث سفارت خونه ها به عهده ما بوده، هر خونه ما هر جور کوتاهی و قصوری جمهوری اسلامی قبول میکنه، بحث مجازات عامل و به قولی در اولویت کارش قرار داره و با توجه به موضوع ادعایی از طرف زارب لازمه که سفارت باکو یک سری همکاری هایی هم با جمهوری اسلامی در خصوص ادعای زارب داشته باشه و در نهایت اینو میخوام بگم که متاسفانه با اون پروپاگاندا و جنگ هیبریدی که هستش، برخی کشورها از جمله مثلا همین همسایه‌مون ترکیه، ما چند وقت پیش هم شاهد بودیم که سفیر روسیه توسط مأمور امنیتی ترکیه تو آنکارا ترور شد. این یه اتفاقی بود که به این شکل افتاد. حالا اینجا که یه اتفاق به قولی غیر سازمانی و اینکه یه بحث شخصی بوده، یه اختلاف خانوادگی بوده رو میان انگ تروریستی بهش میبندن، خب بیانگر یک سری اقدامات خصمانه ایه با توجه به خدمت شما عرض کنم دشمنی ایران از اسرائیل. خب اینا مزید علت میشه که به نوعی آذربایجان دردانه تلاویف بشه و چنین عملیاتی رو در بحث رسانه‌ای برنامه ریزی.
خیلی متشکرم جناب آقای صبحی. خدا حافظتون باشه.
گفتگو
کردم با جناب آقای امین صبحی در خصوص امنیتی سازی رسانه‌های معاند از حادثه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران. ساعت 13:15 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با رویداد رادیو گفتگو. نگاهی بندازیم به رسانه های روزنامه های خارجی و ببینیم که این روزنامه ها در 24 ساعت گذشته به چه موضوعاتی پرداختن. شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آلبرت کوچویی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. نزدیکتر به ناتو، اکونومیست نشریه انگلیسی نگاهی به تفصیل به تانک‌های راهی اوکراین دارد. اعضای ناتو تانک‌ها را راهی اوکراین می‌کنند. تانک‌های غربی به اوکراین چه خواهند داد؟ ممکن است بتوانند در برابر روسیه مقاومت کنند، اما جنگ را در آنجا سخت‌تر خواهند کرد. چرا تانک‌های لئوپارد 2 برای اوکراین مناسبند؟ کارشناسان می‌گویند راندن آنها آسان‌تر از تانک‌های آبرامز آمریکایی است و جدا از آن قطعات آنها در اروپا فراوانند. از همه گذشته این گامی است برای نزدیک‌تر شدن بیشتر اوکراین به ناتو. هدف جمهوری خواهان آمریکا. روزنامه‌های آمریکا نگاه به هانتر بایدن دارند، پسر جو بایدن. روزنامه نیویورک تایمز هم با این پرسش: آیا ماجراهای هانتر بایدن برای جو بایدن دردسرساز خواهند شد؟ جمهوری خواهان سخت به دنبال تحقیق درباره پسر رئیس جمهوری آمریکا هستند. به دبستان‌های تجاری او بهانه است برای آنها برای دردسرسازی در برابر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن. آمریکا بیاد دارد که چگونه خویشاوندان ترامپ برای رئیس جمهوری وقت آمریکا دردسرساز شدند. اکنون جمهوری خواهان خانواده بایدن را هدف گرفتند. علیه سیاهان. مرگ نیکولز سیاه‌پوست در برابر حمله پلیس ممفیس در آمریکا موضوع نخست روزنامه‌های امروز آمریکاست. حادثه‌ای در هفته ژانویه در چند متری خانه مادر نیکولز. یک ویدیو در 4 بخش نشان می‌دهد که او را زیر ضربه گرفته و با 20 دقیقه معطلی آمبولانس را خبر کردند. درگیری با نیکولز 29 ساله که می‌گوید فقط می‌خواهد به خانه‌اش برود. پخش ویدیویی که سبب خشم آمریکاییان در سراسر آن کشور شده است. نگاهی بود به برخی از روزنامه‌های امروز صبح جهان.
ممنون از جناب آلبرت کوچویی بابت تهیه این بخش. اما 17th کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در الجزایر قراره که برگزار بشه. آقای قالیباف رئیس مجلس هم برای شرکت در این اجلاس عازم الجزایر شده. این موضوعی که می‌خوایم تا لحظات دیگه بهش بپردازیم. قبل اون باز من میگم که 30,035 سامان پیامکی ماست. میتونید به هشتگ چاپیچا هم بپیوندید. نظر خودتون رو در این باره برای ما ارسال بفرمایید به 30,000 10,35. یکی از شنوندگان پیام دادن که چاپیت شاه یعنی بیش از 50 سال قارت ایران توسط خاندان پهلوی. یکی دیگر از هموطنانمونم 0936-928-20 گفتن که چاپیت شاه این موضوعی است که سالها دور از افکار عمومی نگه داشته شده و خانواده پهلوی پاسخگو نیست. بله شنونده هم 0939-961-74 نکته مهمی رو گفتن که درسته. ساعت 13:22 است، همچنان با شما هستیم با رویداد. خب چند خبر رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چه خبر هست. جمعی از تولید کنندگان فردا با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد. دیروز مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاورد صنعتی دیداری داشتن که در برنامه همون به اون پرداختیم. خب دیشب در خوی هم زلزله اومد، متاسفانه 3 نفر از هموطنانمون کشته شدن، 816 نفر مصدوم شدن و وزیر کشور هم بلافاصله حضور پیدا کردن و به قول معروف دستورت لازم رو دادن. این که حالا خود مسئولین مستقیما حضور پیدا میکنن خیلی نکته مهمیه و دلگرمیه برای مردم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ما بودین. ما می‌خواستیم درباره بحث کنفرانس اتحادیه پارلمان کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هم بپردازیم که مصاحبه‌مون دیگه وقت نیستش. انشالله در برنامه بدون خط خوردگی همکاران هم پیگیر این موضوع خواهند بود. خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم روی برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما به خیر شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه بریم و با هم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی